سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 6 پادکست کیف پول رو میشنوید و همچنان در این اپیزود بهراد ابراهیمی در کنار ماست برای اینکه به یک موضوع اساسی و مهم بپردازیم. راجع به پول صحبت کردیم، داستان پول رو گفتیم، داستان دلار رو گفتیم و حالا بد نیست که داستان طلا رو مطرح بکنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، سلام بهراد به شما و توی این تلاطم مذاکرات ایران و ایالات متحده داریم این برنامه رو پخش میکنیم و نمیدونیم هنوز که توافق میشه نمیشه و هر دفعه که این تلاطم های مذاکره و کشاکش های سیاسی رخ میده، بخوایم نخوایم روی بازار طلا، روی بازار دلار اثر اساسی میگذاره. الان میتونی پیش بینی داشته باشیم از اینکه توافق بشه چی میشه، توافق نشه چی میشه، چه بر سر طلا میاد؟
آره سیاوش، اتفاقا بیشترین سوالی که تقریبا اطرافیان من ازم توی این یکی دو هفته پرسیدن این بوده که خب خیلی دلار اومده پایین، طلا ریخته، چی کار کنیم، چی میشه، میره بالا، توافق میشه، توافق نمیشه. و اتفاقا فوکس من تو این اپیزود سر این خواهد بود که حالا فارغ از این که من پیشبینی خودم رو ارائه نمیدم به خاطر اینکه واقعا غیر قابل پیشبینی دنیای سیاست، ولی کاملا میگم که توی هر سناریویی که میتونه اتفاق بیفته، چون عملا واقعا ما 3 تا سناریو رو پیش رومون داریم در ادامه مذاکرات، چه اتفاقی سر بازارهای مختلف میفته و مخصوصا چه اتفاقی برای طلا و ابزارهای مختلف طلا میفته. و اتفاقا تو این اپیزود میخوام یه خورده بپردازم به عدد و رقم و واقعا سنس بدم از این که چه اتفاقی افتاد که مثلا ریزش بالای 20% رو ما تو دلار تجربه کردیم و بالای مثلا 25-6% رو در ابزارهای طلا. ولی قبلش من واقعیتش باید یه خورده به ماهیت ابزارهای طلا و مکانیزم داد و ستد طلا در ایران بپردازم تا بعدش بتونم یه خورده شفافتر برم رو اون سناریو بندی و عدد رقمایی که میخوام به عزیزان شنونده بدم.
این که میگی که ابزارهای طلا، ما یک عنصری داریم، عنصر در واقع محبوب و محدود بر روی کره زمین به نام طلا، یک فلز که داستان دور و درازی داره، هوادارانش و هواخواهانش در طول تاریخ به عنوان ابزار مبادله بوده، شاید به خاطر اینکه کم بوده، شاید نمیدونم علت اینکه چرا طلا اینقدر توجه عموم رو برانگیخت، چرا نقره شد دوم طلا شد اول، راجع به اینا صحبت میکنیم. اما خیلی مشتاقم راجع به سکه صحبت بکنیم، اینکه ما به شکل‌های مختلف تبادل طلا رو دنبال میکنیم، یه جاش به سکه میرسه، سکه طرح امامی، سکه بهار آزادی، اینا اصلا نمیدونم چه فرق داره. از همه مهمتر من یه سوال بنیادی اساسی دارم و اگر جواب این سوال رو نگیرم تو این اپیزود ترک نمیکنم این پادکست رو، اینکه این حباب چیه؟ هی میگن حباب ترکید، حباب هست، حبابیه، من اصلا نمیدونم واقعا این ماجرا چیه، از کجا شروع کنیم؟
ببین در مورد گذشته طلا و اونجایی که پشتوانه پول شد، توی فکر میکنم اپیزود 5 بود در موردش صحبت کردیم، یه خورده تاریخچه دلار و اصلا ریشه طلا به پشتوانه، یعنی پول به پشتوانه طلا رو در موردش صحبت کردیم. یه خورده بیبریم تو همین سوالایی که پرسیدی و اصلا بگیم که چه ابزارهایی توی ایران به عنوان ابزارهای کاور ریسک نوسانات نرخ ارز مبادله میشن. اصلا چرا توی ایران انقدر طلا واقعیتش دغدغه روزمره مردمه؟ چون هیچ جای دنیا اینجوری نیست.
مگه میشه؟
آره اصلا اینطوری نیست،
یعنی طلا نمیخرن اونجا
برای استفاده در مهمانی ها و اینا؟ چرا؟ ولی
سکه و اینها شمس سکه؟
نه اصلا به دید سرمایه گذاری اون این کار نمی کنن. الان دلیلشو بهت میگم. واقعیت قضیه توی هیچ کدوم از کشورهایی که دوچار بحران تحریم نیستند، یعنی حالا بالاخره 2-3 تا کشور تو دنیا هستن که وضعشون از ما هم بدتره، ولی کشورهایی که دوچار بحران تحریم نیستند و مبادلات آزاد ارزی دارند، اصلا اونجا مفهومی به نام دلار فیزیکی و مبادلاتش مثلا حالتی که ما داریم که مثلا ما درگیر این باشن که برن چهارراه استانبول و دلار بخرن و بعد کانسپت خرید دلار و نگهداری دلار یک کانسپت قاچاق باشه و یواشکی توی کیسه سیاه، دلیلش اینه که خیلی راحت اونا میتونن با ابزارهای دیجیتالشون ارزها رو به همدیگه تبدیل کنن و اصلا دغدغه‌ای برای نگهداری دلار فیزیکی وجود نداره. بنابراین یکی از ریشه های این که ما اصلا قیمت ارز در ساختار اقتصاد ما خیلی مبهمه همین عدم تبادلات آزاد ارزه. واقعیت قضیه اینه که حجم تبادلات دلار اسکناس اصلا غیر قابل مقایسه با تبادلات دلار حواله است.
تو کوچیک‌تره؟
خیلی اصلا عجیب غریب کوچیک‌تره.
یعنی همه این ماجراهای چاره استانبول و نمیدونم فردوسی، میدون فردوسی فلان صرافی نمیفروشه میفروشه، حالا بریم صف بکشیم و اینا، بخش کوچیکی از این بازار دلاره.
بخش کوچیکی از بازار دلاره، ولی اون بخش در دسترس بازار دلار برای عموم مردمه. یعنی مشکل اینه، ما اگه فرض بکن ما یک فرض کن یه چیزی مثل بورس ارز داشتیم که همه خیلی راحت میتونستن اونجا دلار رو به ریال تبدیل کنن، ریال رو به یورو تبدیل کنن، یورو رو به لیر تبدیل کنن، اصلا این مسائل وجود نداشت.
چرا نداری؟
خب ببین، ریشش خیلی برمیگرده به این که تو هر بازاری که نقدشونده باشه، هر بازاری که ورود پول به راحتی بهش اتفاق بیفته، از کنترل اون کسی که تنظیمگر بازار خارج میشه. و نتیجتاً تنظیمگر بازار ارز در ایران به خاطر شرایط متلاطم سیاسی، به خاطر تحریم‌ها، به خاطر چیزهای خیلی زیادی و به خاطر اینکه کانسپت دلار کانسپت امنیتیه تو مملکت ما، این دسترسی آزاد رو ایجاد نکرده و نمیتونه بکنه. حالا ایشالله که در آینده با توافقات بشه این اتفاق بیفته و اصلا دغدغه مردمی نباشه که من دلار فیزیکی میخوام خریداری کنم، دلار اسکناس میخوام خریداری کنم، خیلی راحت بتونن اکسپوژرشون به یک ارز دیگر رو از طریق همه درگاه‌های خیلی ساده‌ای مثلا بورس انجام بدن.
خب این مشخص نمیکنه که چقدر دلار دست چه کسیه، چون الان اتفاقا این مبهم بودن فضایه به من این شانس رو میده که شما ندونید من رفتم دلار خریدم، بخش جدی از مثلا سرمایه خودم رو دلار کردم، کسی هم خبر نداره.
چرا باید این کارو بکنی؟
برای اینکه امنیت مالیم حفظ شه.
خب آخه دقیقاً نکته اینه، زمانی که تو به شرایط ثبات اقتصادی میرسی، شرایطی که نوسانات ارزی تو نوسانات ارزی محدودیه و شرایطی که واقعا متغیرهای اقتصاد کلان نوسانات ارز رو تعیین میکنه، تو نیازی به دلار برای سرمایه گذاری نخواهی داشت. ممکنه نیاز پیدا کنی، ولی خیلی ابزارهای ساده تری برای این کار خواهی داشت.
یعنی میفهمی که این یه دوران عجیب و غریب برای من ایرانیه که میرم دلار میخرم برای اینکه سرمایه‌ام دست نره؟ یعنی این دقیقاً مریضه، وضعیت آنورماله.
آره بهش میگن دلاریزه شدن اقتصاد. دلاریزه شدن اقتصاد یعنی اینکه تو اعتماد کافی رو به ارز کشور نداری و ترجیح میدی از ترس از دست رفتن ارزش پول ملی کشور، اون رو تبدیل به یک ارز مرجع دیگری به نام دلار بکنی. احتمالاً ما یواش یواش انقدر توی شرایط تحریمی چند سال اخیر درگیر شدیم، یادمون رفته که تو دوران آقای خاتمی
ما دور
بله ریاست جمهوری خاتمی ما دوران خیلی طولانی ثبات ارزی کامل داشتیم تو کشور. حتی دوران پسابرجام ما تقریبا یک دوره 3 سال و نیم تا 4 ساله تا قبل از اینکه آقای ترامپ از باقی برجام خارج بشه، ما باز هم یک دوران ثبات ارزی داشتیم و اصلا شرایط اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، شرایط زندگی در دوران ثبات ارزی و ثبات اقتصادی کشور کاملا متفاوته.
یه بار راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، یعنی که زندگی که ما بهش عادت نداریم که ثبات اقتصادی، ثبات ارزی، ثبات اجتماعی باشه، خب ما خیلی تو ایران بهش عادت نداریم. اگر اتفاق بیفته که حالا یه خود شبیه پارادایس هست، یعنی خود شبیه بهشت گونه شدن زندگی ما در ایران هست که ممکنه رخ بده، ممکنه واس رخ نده، راجبش صحبت کنیم. یه اپیزود اختصاصا راجبش صحبت کنیم در ثبات چه اتفاقی میفته. اما برگردیم به بحث اصلیمون، چرا طلا اینقدر برای ما مهمه؟
به خاطر اینه که دسترسی به آزاد، دسترسی آزاد به اون دلاره نداریم. یعنی ما الان داریم طلا رو به عنوان ابزار جایگزینی بر دلار و اکسپوژر به دلار در شرایطی که اطمینان نسبت به ثبات نرخ ارز کشور نداریم، مجبوریم از طلا به عنوان کالای جایگزین دلار استفاده کنیم. این میشه که طلا تبدیل میشه به کالای استراتژیک برای عموم مردم ایران، برای اینکه خودشون رو عملا از تورم هایی که داره پیش میاد، از کاهش ارزش پول ملی حفظ کنن و عملا سپر تورمی برای خودشون ایجاد بکنن. حالا این طلایه خب انواع اقسام داره دیگه. پس تا الان مرور کردیم که ببینیم این دلار فیزیکی اسکناس نسبت به واقعا مبادلات ارزی کشور اصلا عددی نیست، ولی خب این در دسترسه. طلا در دسترس تره، انواع اقسامش. حالا ما چه طلاهایی داریم؟ مثلا اتفاقا احتمالاً خیلیان نمیدونن که فرق سکه بهار آزادی به قول تو با سکه امامی چیه. سکه بهار آزادی سکه‌ای که از سال 58 تا سال 70 ضرب شد. از سال 1370 پس از رحلت امام خمینی اصلا طرح سکه رو تغییر دادن و تصویر ایشون بر روی سکه‌ها ضرب شد. برای همینه که به اون سکه‌های قدیمی میگن سکه‌های بهار آزادی و به این سکه‌های جدید میگن سکه امامی به اصطلاح بازار.
ولی قیمت سکه امام، طرح امامی با طرح در واقع بهار آزادی، قیمتش فرق می‌کنه؟ این دو تا سکه چه فرقی دارن؟
هیچی. یعنی از نظر خلوص و از نظر گرم عین همن. هر جفتشون 8 واحد 133 گرمن و هر جفتشون هم خلوص یکسانی دارن. فقط چون اینا سکه هایی هستن، سکه امامی، سکه ای که جدیدتر ضرب شده، نزدیک 7 تا 10 درصد قیمتش از سکه بهار آزادی بیشتره، یعنی تقاضا براش بیشتره. البته این اتفاق در مورد سایر چیزا هم میفته، مثلا روب سکه سال 1371 رو اگه بخوای ببری مثلا مبادله کنی، میگن مثلا روب سکه 86 به بعد بیار، این ارزشمنده. این خیلی متداوله که سکه های با ضرب جدیدتر راحت‌تر معامله میشه، پس قیمت بالاتری داره، ولی از نظر تلاش و خلوصش و گرمش هیچ تفاوتی با هم نمیکنه. که حالا من جلوتر توضیح میدم مثلا ارزش ذاتی این سکه، روب سکه، نیم سکه، یه فرمول خیلی ساده است، یعنی واقعتش خیلی از آدم گوگلش هم بکنن در میاد، حاصل ضرب و تقسیم یه سری عدداست،
ولی عقلانی نیستش. اینو بپذیم، بخاطر که من میگم اگر یه سکه بهار آزادی نصف کردم با قیمتش نصف بشه دیگه،
همون کانسپت حباب دیگه.
آره،
دقیقاً کانسپت حبابه. حالا یه گریزی بزنیم، من بعداً کامل به دیتیل حباب این ابزارها رو صحبت میکنم و اصلا اینکه هر کدومشون با چه قیمت دلاری دارن معامله میشن، چون خیلی وقتا وقتی میگیم حباب شاید خیلی سنس نداشته باشه آدم که خب یعنی چی اینقدر حباب داره، ولی وقتی من بگم مثلا روب سکه مساوی دلار چنده، نیم سکه مساوی دلار چنده، احتمالاً سنس خیلی بهتری پیدا میکنی که چرا این اینقدر گرونتره و چرا نباید اینو خرید. بابا البته دلیل واقعی داره ها. ببین متاسفانه به خاطر کاهش قدرت خرید مردم، همه توان خرید یک سکه کامل رو ندارن، بنابراین روب سکه تقاضای بالاتری براش هست، به همین دلیل هم حباب گرفته و از ارزش ذاتی تلاش فاصله گرفته.
این برای دورانی بودش که هنوز مثلا صندوق هایی مثل صندوق طلا در بازارهای سرمایه گذاری نیومده بود دیگه، چون الان من میتونم
نه موقع هم بوده
از این صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا میرم در واقع یک واحدو میگیرم، واحد شماره 1 با واحد شماره 2 برابر عددش، مثل روب سکه نیستش که چون الان من میتونم به سکه بخرم نمیتونم سکه کامل بخرم، این گرونتر باید باشه.
البته این قیمتش که خب تغییر میکنه، یعنی تو اگه الان یک واحد بخری فردا یه واحد دیگه بخری، این قیمتش میتونه کمتر یا بیشتر باشه، ولی اصلا بذار من یه خورده مکانیزم این صندوق طلاها رو باز کنم. بله. چون خیلی مهمه که ما بدونیم که این صندوق ها چی معامله میکنن. ببین ما یه مفهومی داریم به نام گواهی سپرده سکه. گواهی سپرده سکه است که تحویل خزانه یا یکی از بانک‌های رفاه، آینده و سامان شده یا تحویل خزانه بورس کالا شده. الان هر دو اینا موجوده. یعنی سکه گواهی سپرده بانکی وجود داره و گواهی سپرده بورس کالا، گواهی سپرده سکه. این سکه ها موقع تحویل به بانک، یعنی اصلا فرایند چیه؟ فرض کن من 10 تا سکه دارم، سکه رو میبرم به خزانه یکی از این بانک‌هایی که اسم بردم یا میبرم خزانه بورس کالا تحویل میدم و در ازای سکه‌ای که تحویل میدم گواهی سپرده سکه میگیرم. یعنی یه گواهی به من میدن که تو این کاغذی که دست منه به اندازه اون 10 تا طلا ارزش داره.
شما کی هستی که اینو میبری؟
من هر کسی، هر آدمی میتونه این کار بکنه. بله، هر کسی میتونه سکه‌شو ببره خزانه کنه و گواهی دریافت کنه. این اصلا همین نقطه صفر این چه مزیتی داره؟ شما یه گواهی داری که یه ست تا سکه رو خزانه کردی، این گواهی به دزدنش هیچ اتفاقی نمیفته چون به نام شماست، در کد بورسی شماست، اصلا هیچ اتفاق، امنیت بسیار بالایی داره و شما خیالت هر موقع هم دلت بخواد میری بانک، میری بورس کالا، گواهیت رو میدی، سکهاتو تحویل میگیری.
این صندوق امانات میمونه؟
بهش میگن خزانه. آره، صندوق امانات نیست به دلیل اینکه اون گواهی ها در یک بازار ثانویه به شدت با هم معامله میشن.
آها،
یعنی اینجاست که سهولت بسیار زیادی در مبادلات گواهی سپرده ایجاد میشه.
چرا مردم این کارو نمیکنن؟
الان به توضیح میدم. پس تو میتونی خیلی راحت بری، ولی نکتهش اینه اون خزانه بانک هر سکه ای رو تحویل نمیگیره. خزانه بورس کالا هر سکه، سکه باید اولا کاملا عیارسنجی شده باشه، دوما بدون خط و خش باشه، خیلی مثلا سکه های وکیوم باشه و نتیجتا کیفیت سکه هایی که در این خزانه ها قرار میگیره در بالاترین حد ممکنه، چون دستگاه دارن، کارشناس دارن، همه اینا باید چیز بشه، کاملا آزمایش بشه و بعد میره، وگرنه قبول نمیکنن. پس بنابراین منی که میرم تو بستر بازار سرمایه گواهی سپرده یه سکه معامله میکنم، اصلا امکان نداره که من اگه روزی بخوام برم تحویل بگیرم این سکه تقلبی باشه، خلوصش پایین تر باشه، خط و خش داشته باشه یا هر چیز دیگه. پس این اول، این اصلا نقطه اول اطمینان، حالا علاوه بر امنیتی که داره. مشابه همین ما یه چیزی داریم به نام گواهی سپرده شمش. یعنی تو اینجا شمشون یه چیزیه، مثلا خب بالاخره ابزاریه که خیلی مردم شمش معامله نمی‌کنن، شمش خب وزنش بالاه. تولید کنندگان طلا و وارد کنندگان طلا، که اتفاقا مکانیزم وارد طلا رو باید کامل توضیح بدم که اصلا چه اتفاقی افتاد که در سال گذشته ما عدد بسیار بالای 7 میلیارد دلار واردات طلا به کشور داشتیم. چرا این اتفاق افتاد؟ یه داستان خیلی جالبه و سیاست‌هایی بوده که بانک مرکزی و قانون‌گذار گذاشته. حالا این شمش‌ها رو این تولید کننده یا وارد کننده ها میرن باز هم تحویل بورس کالا میدن. اینجا دیگه اختصاصی بورس کالاست، یعنی بانک‌ها نمیتونن تحویل بگیرن و در ازاش گواهی سپرده شمش صادر میشه و این گواهی سپرده ها توی بازار مبادلات بورس کالا قابل معامله است. حالا آدم‌ها، مردم، برای اینکه درگیر مبادلات خود این ابزار نشن، یه ابزار بالادستی تعریف شده به نام صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا. اون صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا فقط این گواهی سپرده‌ها رو می‌خره. یعنی اون صندوق طلای فیزیکی نداره، گواهی‌هایی رو می‌خره که توسط یک تولید کننده یا وارد کننده یا مردم رفته تحویل داده شده، در خزانه موجوده، این گواهیش داره مبادله میشه با قیمت روز. و این میشه اون مکانیزم صندوق طلا، یعنی مکانیزمی که شما خیلی راحت میتونید تو بستر معاملات آنلاین کارگزاری مختلف صندوق های طلای مختلف رو معامله کنین. میتونین مستقیما هم برین کد بورس کالا بگیرین، گواهی سپرده سکه کالایی معامله کنین.
این فرق داره، این صندوق های مبتنی بر طلا در به نوعی کارگزاری ها فرق داره با اون طلایی که میبینیم که بیلبورد زدن که طلا بخرید و اینا. این روزا خیلی دیدیمش در طی سال گذشته.
دست رو دلم گذاشتی. آره خیلی. ببین این پلتفرم های عملا معاملات برخط طلا که اومده، واقعا من برام یه ابهام بزرگه. تحت چه رگولیشنی اومده، تحت چه قانونگذاری داره کار میکنه؟ من دیدم حالا یکی دوتاشون اصلا میان میگن که من رفتم، دقیقا اونا هم برای اینکه پروف آف اسیت کنن، یعنی بگن من این دارایی رو دارم، رفتن خزانش کردن پیش یک بانک، اتفاقا بانک کارگشایی هم کردن. حالا باز اون من میگم خیلی خوبه، چون نمیخوام اسم بیارم، یکی دوتاشون حداقل توی مثلا وبسایتشون گذاشتن که من معادل طلایی که مردم فروختم رفتم پیش بانک کارگشایی مثلا اینو خزانه کردم. ولی واقعتش من حداقل به عنوان اصلا نه به عنوان متخصص بازارهای مالی، شما به چه اطمینانی میرین از یک پلتفرمی که هیچ نظارتی روش نیست طلا میخرین؟
خب من میبینم داره تبلیغش میشه، یعنی تبلیغات خب رسمی داره نسبت به.
آره متاسفانه دیگه، یعنی خدا رو شکر حالا این سری انقدر سری خیلی از نهادهای امنیتی و نظارتی ورود کردن که تبدیل به یه بحران نشد، ولی واقعا میستم یه چیزی شبیه پدیده شاندیز میتونست اتفاق بیفته، چون یک مفهومی به نام خالی فروشی تو اینا وجود داره. چون به ازای هر یک دونه طلایی که داره تو پلتفرم به تو میفروشه، یک گرم طلا، اون باید پشتش بره طلا تهیه کنه و پشتوانه داشته باشه. دقیقا مثل همین سازوکاری که تو بورس گفتم، اول طلا میره خزانه میشه، بعد گواهی سپردهش منتشر میشه و گواهی سپردهش معامله میشه.
آخه اینا که میگفتن هر لحظه بخوایم ما طلا رو میایم بهت میدیم،
خب این اتفاق نیفتاد دیگه. یعنی اگه کیسای زیادی تو سوشال مدیا گفتن که ما درخواست تحویل دادیم، گفتن نمیدیم، پاسخگو نبودن. حالا تو مخصوصا تو اون دورانی که بحران ارزی اتفاق افتاد، بحران ارزی که به خاطر ترس از جنگ قیمت دلار و طلا شروع کرد رشد کردن. ببین از فاصله زمانی که من پول رو از سیاوش میگیرم به عنوانی که طلا به تو فروختم، چون من که طلا رو که یه مثلا فرض کن یه گواهی داخلی از وبسایت خودم بهت دادم، تا اینکه من بخوام برم اون طلا رو تامین کنم، تو همین فاصله که طلا افزایش قیمت داشته باشه، من ضرر کردم. و این از کجا معلوم که واقعا اون طلا تهیه شده؟
چطور قانونگذار برای کارگزاری ها این الزامو ایجاد میکنه که باید حتما در واقع اون طلا رو تحویل بدن؟
برای کارگزاری نه، برای اصلا بستر بورس کالا یا بستر بانک ها اینجوری، به خاطر اینکه زیر نظر.
چطور برای این یکی ها اینطوری نیست؟
به خاطر اینکه اینا زیر نظر دو تا سازمان بزرگ در این مملکتن. تمام کارگزاری ها، شرکت های مدیریت دارایی، هر کسی که صندوق طلا داره زیر مجموعه سازمان بورسه و اصلا بدون طی کردن مراحل قانونی اونجا اصلا اجازه تاسیس صندوق طلا بهش نمیدن. بورس کالا هم که خودش اومده خزانه ایجاد کرده، گواهی ها، یعنی اینجا یک ساختار کاملا قانون گذاری شده است و اطمینان بالایی وجود داره که پشتش هیچ اتفاق عجیب غریبی نیست. حالا اینجا هم خیلی شفاف بگم، مسائل خاص خودشو داره که جلوتر بهش اشاره میکنم. حباب عجیب غریب گرفتن در رشد یا حباب منفی گرفتن در سقوط، این باعث میشه که نوسانات این ابزار بیش از نوسانات واقعی دلار بشه.
ما ناخواسته رسیدیم الان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هم دلار داریم هم طلا داریم.
صندوق دلار نداریم.
صندوق دلار نداریم. فقط صندوق،
فقط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ابزارهای طلا داریم.
ابزارها که ما به ازاش در واقع گواهی سپرده طلا وجود داره.
بله.
یعنی دست اون کارگزاری میدونه که داره چی رو معامله میکنه، بر اساس همون هم نرخ بالا پایین میشه، میتونه سود من رو بده یا میتونه در واقع سرمایه منو میتونه سیو کنه، ذخیره کنه، نگه داره.
آره ببین سازه کار همونجوری که بهت گفتم، الان صندوق‌های طلا میرن این گواهی‌ها رو خریداری میکنن، این گواهی‌ها هم بر اساس قیمت روز بالا پایین میشه. بله. که اینم یک فرمول کاملا مشخص داره، خود جلوتر بهش میرسم. طبیعتا تو به عنوان دارنده یک واحد از اون صندوق یا ده واحد یا هر تعداد واحد، متناسب با خالص ارزش دارایی اون صندوق دارایی تو هم بالا پایین میشه. یعنی فرض کن رفتی یک صندوقی رو خریدی 5,000 تومان، بعد مثلا از اونجایی که تو خریدی طلا دو برابر شده، تو هم واحد صندوقت شده 10,000 تومان به همین سادگی. ولی خب هر جایی که سهولت مبادله زیاده و خیلی راحت توی واقعا عدد رقم‌های بزرگ، یعنی الان توی بستر بازار سرمایه روزانه چند هزار میلیارد تومان این صندوق‌های طلا دارن معامله میشن. چند هزار میلیارد تومان اصلا عدد کوچیکی نیست که هر روز تبادل بشه. ناخودآگاه این سهولت تبادل امکان حباب گرفتن مثبت منفی هم به اینا میده. باز اونم جلوتر بهش میرسم و دقیقا میگم که چرا هی هشدار داده میشد توی سکه نزدیک 100 تومانی که با حباب ابزارهای مبتنی بر طلا، چه سکه، چه نیم سکه، چه ربع سکه، چه صندوقهای طلا وحشتناک زیاد شده. و این حبابه یعنی شما دارین یک دارایی رو 20%، 25%، 30% بالای ارزش ذاتیش می‌خرید.
ولی بهرا جان اجازه بده من یه اعتراف بکنم. با همه این چیزایی که تو توییتر می‌نوشتین این مدت که نخرید سکه، نمیدونم حباب میاد پایین، اینقدر نمیمونه، فلان این حرفا، یا توی بک استیج در واقع کلی صحبت کرده بریم رجب همین که باید الان سکه بگیریم یا نگیریم، من خودم ازت پرسیدم اینها، ولی واقعش بخوام من چند تایی گرفتم و الان احساس می‌کنم که در واقع دچار خسارت هم شدم به خاطر اینکه اون موقع نگران بودم. درسته که ما با یه متخصص صحبت میکردم، ولی گاهی اوقات ما حتی حرف متخصصا رو قبول نمیکنیم. چجوری میشه که با این همه نزدیکی که پیش اومده شو، این اعتمادی که من دارم، من رفتم کار خودم رو کردم؟
ببین حتما که توی انتهای این اپیزود قشنگ یه سناریو بندی میکنم و دقیقا تلاش میکنم یه محدوده قیمت درستی رو برای هر کدوم از این ابزارا بگم. ریشه ای که این اتفاق میفته اینه که تو ذهنت نداشتی که ارزش ذاتی که چیزی که داری میخری چقدره. اگر اون لحظه با یه ماشین حساب میتونستی حساب کنی که ببین این ارزش ذاتیش خیلی پایین تر از این عددی که من دارم براش پرداخت میکنم، احتمالاً میتونست یه مهر تاییدی باشه برای این که چرا مثلا بهراد به عنوان دوست من گفت نخر. و این ارزش ذاتی خیلی ساده است اتفاقاً، و من دوست دارم که این واقعاً یه فرمول خیلی ساده است که با گوگل کردنم به دست میاد، ولی حالا یه بار من اینجا هم میخونمش برای اینکه حالا اگه دوست داره یادداشت کنه. با این محاسبه سری میتونیم برسیم به اینکه یک سکه ارزش طلاش چقدره، و من اگه واقعاً اختلاف قیمت سکه‌ای که تو بازار داره معامله میشه از این ارزش طلا از یه حدی بالاتر باشه، اصلا نباید سمت خرید سکه برم. نباید سمت، حداقل اگر هم میخوام اصرار دارم بر این که بخرم، برم چیزی رو بخرم که این به حالا به اصطلاح عامیانه حبابش کمتر باشه، از ارزش ذاتیش فاصله کمتری داشته باشه، که اگر قیمتش اومد پایین من دیگه این حبابه رو هم پرداخت نکرده باشم.
کدومش حبابش کمتره، ربع سکه، نیم سکه یا تمام سکه؟
میگی تحمل داشته باش.
بریم سراغ همون فرمولی که گفتم.
آره ببین، فرمول محاسبه ارزش ذاتی سکه خیلی ساده است. قیمت دلار در بازار آزاد ضرب در قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی، که قبلا در موردش صحبت کردیم. مثلا هر کسی گوگل هم بکنه خیلی ساده میاد، مثلا الان نزدیک 3400 دلار به ازای هر اونسه. ضرب در 9/10، به خاطر اینکه عیار سکه اصطلاحا میگن عیار سکه 900 یا 9/10، عیار شمش حداقل باید 995 باشه، برای همین ضرب در اون عیاره میکنن.
ضرب در عیار همون خلوصه، ولی
خلوصه آره، ولی اصطلاح عیار بکار میبرن. ضرب در 9/10، ضرب در وزن سکه که صحبت کردیم 8.13598، تقسیم بر یک عدد ثابت، که این عدد ثابت نسبت تبدیل هر یک اونس یا اونس به یک گرمه، 31.103431. آره این میشه ارزش ذاتی طلای یک سکه.
خب بیا الان همین الان این کارو بکنیم. مثلا دلار الان چقدره؟ هر دلار حدوداً
الان فرض کن مثلا 83000 تومان،
فرض کنیم 83000 تومان، هر اونس چقدره؟
3400 دلار.
3400 یعنی 83 ضرب داره 83000 تومان ضرب داره 3400 دلار. خب
ضرب داره این عددو بکن 9/10،
وزن سکه هم گفتیم که
8.13 598
598 تقسیم بر اون ضریب اونس بگیرم که 31.103431 هستش.
آره.
خب چند میشه؟ ببین من ماش حسابم در میارم دارید.
نه ببین من تقریبا مثلا تقریباً. با قیمتای امروز حساب کردم. الان سکه امامی 13% حباب داره. سکه بهار آزادی 5% حباب داره. یعنی عملاً حالا قرار بودی به اینا بعدم برسیم نمیذاری ولی عملا دلاری که سکه امامی داره باش معامله میشه تقریبا هولوش مثلا 94000 تومانه و دلاری که سکه بهار آزادی داره باش معامله میشه 87600 تومانه.
یعنی از اون چیزی که هست بیشتر این عدده و این حبابه اینه
این حب... این یعنی این که تو داری برای سکه امامی 13% بالای ارزش تلاش میدی ولی این طبیعیه. ببین هیچ وقت تو شرایطی رو پیدا نمی‌کنی که سکه حباب صفر شه مگه اینکه دیگه تو بگید الان دیگه درای ورودی ارز به کشور باز شده قرار خود ایلان ماسک بیاد همه پولشو بیاره تو ایران، اون موقع شاید حباب سکه منفی شه. یه مقدار به دلیل همون جایگزینی که بهت گفتم که طلا در ایران، سکه در ایران جایگزین دلاره، این حباب طبیعیه و به خاطر سهولت مبادله‌اش.
خب من کی باید نخرم؟ زمانی که حباب بزرگه،
زمانی که حباب از محدوده 20-25% بالاتر میره. توی سکه 100 مثلا 1-2 میلیونی حباب رسیده بود به 30 خورده درصد. یعنی 30 خورده درصد هر آدمی که داشت سکه میخرید داشت بالای ارزش تلاش پرداخت میکرد و خب اینجا بود که کاملا داشت این هشدار رو میداد که ببین این هیجان بیش از حده از ارزش ذاتیش. دلار رفته بود بالا ولی انقدر طلا زیاد رفته بود بالا که حتی به قیمت دلاری هم که داشتیم حساب کتاب میکردیم نمیرسید. حالا این عدد، این موضوع در مورد ربع سکه و نیم و اینا فاجعه تره.
یه سوال دارم، مگه نگفتی که یکی از پارامترهای اصلی قیمت دلار در بازاره؟
بله.
میگی که در واقع دلار اونقدر بالا نبودش که حباب بالا رفته بود؟
مگه آره دیگه میشه؟ سرعت رشد قیمت طلا از سرعت رشد قیمت دلار خیلی جلوتر بود، نتیجتاً ارزش ذاتی سکه حباب گرفته بود.
آها.
یعنی اگه دلار 15% رفته بود بالا، طلا 25% رفته بود بالا. دقیقاً به خاطر چی؟ سهولت مبادله‌اش. حالا تو حساب کن، خود طلا سکه فیزیکی خب سخت‌تر از مبادله گواهی سپرده است. گواهی سپرده تو کلیکه. صندوق طلایی که دیگه این بعد چه اتفاقی افتاده بود؟ گواهی سپرده نسبت به طلای بازار حباب داشت. طلای سکه یا حتی طلای گرمی 24 عیار نسبت به ارزش ذاتی حباب داشت. صندوقای طلا هم داشتن بالای نویشون معامله می‌شدن. یعنی به یه نقطه‌ای رسیده بودیم که مثلا این دلاری که صندوق طلا داشت معامله می‌شد مثلا شده بود 140,000 تومان، 135,000 تومان. اصلا منطق نداشت، می‌دونی؟ وقتی دلار تو بازار آزاد مثلا 100,000 تومان، 102,000 تومان، چرا من بعد انقدر گرون‌تر بخرم؟ حالا این موضوع در مورد مثلا نیم سکه هم خیلی بدتره. نیم سکه با قیمت‌های امروز 39% حباب داره. یعنی ارزش ذاتی دلاری که تو بابت یه نیم سکه پرداخت می‌کنی 115,900 تومانه. این عدد تو ربع سکه میشه 130,700 تومان. یعنی الان تو یه ربع سکه می‌خری انگار داری دلار 130,000 تومانی می‌خری به جای دلار 83,000 تومانی. آره؟ به همین سادگی با همین فرمولا رو بذاری در میاد دیگه.
خب من همینجا بگم که به شنوندگانمون و به بینندگانی که ما رو در یوتیوب میبینن بگم که من واقعا دانش اقتصادیم پایینه، سواد اقتصادیم پایینه و به همین دلیل من اینجا نشستم جلوی شما.
نه
به همین دلیل اینجا نشستم. ممکنه من سوالایی که میپرسم خیلی وقتا سوالای پیش پا افتاده به نظر بیاد، ولی من خودم رو دقیقاً دارم میذارم در جایگاه کسی که در میانسالی هستش، دلهوره داره، استراب داره و نمیدونه که کی بعد چی کار بکنه. این واژه حباب رو میشنویم، برامون یه توضیحاتی میدن، ولی من الان تقریبا دارم شیرفهم میشم که یعنی چی که در واقع سکه دچار یک حبابه و این حباب گاهی اوقات میتونه خیلی بزرگ باشه. ما میگیم حباب یعنی شکننده است، ممکنه هر لحظه بترکه. آیا واقعا همچین وضعیتی برای حباب های طلا وجود
داره؟ یعنی میگم کلا سکه به خاطر اینکه جایگزین خرید دلاره یه محدوده از حباب رو داره. مثلا محدوده مثلا 10% حباب سکه، حالا 10-15% محدوده نرمال حبابشه. یعنی ما میگیم این اصلا ماهیت اون جایگزین بودن دلاره،
هم برای ربع سکه هم برای تمام.
نه دیگه، اصلا ربع که اصلا ربع که فراموش کن، ربعی که حباب 57% داره
یعنی ضرر کامل. یعنی خریداریش، اصلا تبادلش.
همین الان تو فرض کن میخوای امروز بری یه ابزار مبتنی بر طلا بخری. خیلی جالبه که گواهی شمشی که تو بورس کالا داره معامله میشه نسبت به شمش واقعی حبابش منفی 3%. یعنی قیمتی که اتحادیه روی شمش اعلام میکنه توی بازار آزاد، تو بورس کالا داره 3% پایینش معامله میشه. صندوق های طلا دارن 7% زیر انویشون معامله میشن. یعنی تو اگر امروز بخوای تصمیم بگیری ابزار مبتنی بر دلار، یعنی طلایی بخری که دلار رو هج کنی، میتونی دلار 72,000 تومانی بخری، میتونی دلار 140,000 تومانی.
72,000 تومانی شمش است؟
72,000 تومانی صندوق های طلا الان. یعنی همونی که اون قبل تو رشد حباب مثبت گرفته بودن، داشتن با دلار خیلی بالا معامله میشدن، الان برعکس شده.
عجب.
چون ترس اومده، خوشبینی نسبت به مذاکرات اومده که کامل بازش میکنم که چرا
چطور شمشه ارزونتره سکه گرونتره. شمش اصلا یه خودی راجع به شمش میشه به ما بگی؟
به همون دلیلی که رب سکه که قیمتش ارزونتره نسبت به سکه‌ای که مثلا حالا قیمتش الان مثلا فرض کن 70 خورده میلیون تومانه، راحت تر و برای همه در دسترس تره. شمش ماهیتا 1 کیلوییه. خب شمش سنگینه، اصلا چیزی نیست که خیلی راحت. شمش رو مثلا بنکدار معامله میکنه، مثال دارم میگم، بنکدار معامله میکنه با تولید کننده، وارد کننده شمش رو میاد میده به بورس کالا گواهیش میکنه. حتی تو بورس کالا 100 صوتو معامله میکنن، یعنی 1/10 یک شمش رو معامله میکنن به عنوان یه گواهی سپرده. وقتی خیلی گرونه، هر چقدر از هیجانات پول خورد مردم به دورتر، حبابش کمتر. این خیلی ساده است.
خب من همینجا به خودم بگم که اگر میخوام در واقع سرمایه گذاری مبتنی بر طلا داشته باشم، اینی که گفتی 73,000 تومان دلارش که منفعتش برای من بیشتره، من شمش که نمیتونم بخرم، 1 کیلو و از
اون نمیتونی گواهی سپرده شمش،
ولی گواهی سپرده میشه از همین در واقع صندوقهای آره. طلا گرفتش.
ببین هر الان گواهی سپرده شمش در بورس کالا دلارش در میاد 81,000 تومان، یعنی 1,000 خورده‌ای هم زیر قیمت دلار بازاره، همون منفی 3% که بهت گفتم. اگه بخوای صندوق طلا بخری 6.5 تا 7% نسبت به این هم دوباره دیسکانت خورده، یعنی حباب منفی داره، ارزونتره. و متوسط قیمت دلار امروز صندوق های طلا بوده 73,000 تومان.
خب این اگر الان 73,000 تومانه من بخوام بفروشم، هم همین حدود میتونم بفروشم دیگه؟
نه دیگه. همونطوری که توی شرایطی که توی رشد اینا یهو حباب مثبت گرفتن، الان هم به خاطر اینکه خیلی راحت مبادله میشن حباب منفی گرفتن. ببین اصلا حالا فارغ از این که اینا چی میشه، ببین اینا که هیچ وقت حباب مثبتی پایدار نیست، هیچ حباب منفی هم پایدار نیست. این اصلا قانون مین ریورژنه، یعنی هر چیزی برمیگردد به ارزش ذاتی خودش. برای همینه میگم وقتی یه چیزی حباب بیش از حد بالا گرفته، میگم حباب 10-15% منطقیه تو سکه. وقتی حباب شده 30-35%، یعنی از ارزش ذاتیش فاصله گرفته و برمیگرده. حالا میخوام بگم ببین اصلا انقدر از دید من مسخره است که الان دو نفر همزمان دو تا ابزار مختلف و مبتنی بر طلا رو بخرن، یکی داره دلار 73,000 تومانی میخره، یکی داره دلار 140,000 تومانی میخره، دو برابر. ببین این یعنی واقعا این بعد یه فرمول خیلی ساده است، یعنی کف دانش مالی دیگه، یه ضرب بکن ارزش ذاتیشو در بیار، نمیری سمت اون رب سکه. چرا من باید برم رب سکه با این همه حباب بخرم؟ و این همون جاییه که اگر بعد وقتی میریزه اون یهو مثلا 40% میریزه، این 5% میریزه. در مثال دارم میزنم، هر چی که حباب گنده تر باشه تو ریزش اون حباب مثبت رو خالی میکنه، برمیگرده به اون نزدیک به ارزش ذاتیش. حالا نزدیک به ارزش ذاتی میتونه با 10% حباب مثبت باشه. و این اون جایی بود که من تو توییتر هی هینت میدادم که با این حباب نخ هیچیو نخ، اصلا هیچ کدوم از ابزار مبتنی بر طلا حبابشون منطقه. اون موقع تنها چیزی که، یعنی اگه واقعا مثلا سیاوش اون لحظه میترسید، باید میرفت تتر میخرید، چون تتر همون دلار فیزیکی است که تو میتونی الکترونیکی معاملش کنی دیگه. حالا یه خورده قیمتشون هم فرق داره، یه وقتایی 1,000 تومان بالاتر، یه وقت 1,000 تومان پایینتر، ولی انقدر فرق نمیکنه که تو به جای دلار مثلا 95,000 تومانی اون موقع بری دلار 140,000 تومانی بخری. یعنی اون لحظه ای هم که تو اصرار داری که حتما اکسپوژر بگیری، که البته ببین من ترسه رو کامل میفهمم، یعنی واقعیتش اگه یکی تو اون زمانی که آی ترامپ داشت تهدید میکرد که میزنم، بعد بمب افکن B2 آورده بود توی منطقه، حالا منطقه که توی اون جزیره چیز
آورده،
آره آورده، هنوزم هست، نمیدونم هست، آره میدونم اونجاست،
بغله، ولی به نوعی اون سایه جنگی خورده رقیق‌تر شده دیگه الان،
اصلا قطعا که شده. ولی اون لحظه من این ترسه رو میفهمم، ولی میگم حتی تو زمان ترس هم آدم میتونه انتخاب درست بکنه. یعنی اون کسی که اون زمانی که میترسید رفته بود مثلا تتر مثلا 94000 تومانی خریده بود، الان با همه افت ناشی از خوشبینی به توافق، تتر 94000 تومانی شده 84000 تومان. روبه سکه چند بوده؟ الان چند شده؟ سکه 105 میلیونی چند بوده؟ الان شده 70 میلیون. ببین چقدر فرقه تو این زیانا. میدونی؟ این همونجاست که من میتونم حتی در شرایطی که میترسم با انتخاب درستم ریسک خودم رو در صورت کاهش قیمت به شدت کنترل کنم.
خب این همون دلیلی هستش که اصلا کیف پول متولد شد، این پادکست متولد شد، برای اینکه ما سواد مالیمون رو افزایش بدیم، چه برای زمانی که زمان آسایشه، چه برای زمانی که بحرانه که می‌خوایم تصمیم بگیریم، برای اینکه تصمیم دقیق‌تر بگیریم. هنوز در واقع فرمول نسبت قیمتی ربع سکه، نیم سکه و سکه رو من متوجه نشدم، باید یه بار راجبش توضیح بدم. یه بار توضیح میدین؟
آره، به خاطر اینکه نمیخوام این بحث اینجا چیز بمونه. ببین ما در مورد سکه چیکار کردیم؟ اومدیم دلار رو ضرب در اونس کردیم، یعنی اینکه هر یک اونس طلا توی دنیا به قیمت دلار ریالش چقدر میشه، عیار رو دخیل کردیم، وزن رو دخیل کردیم و تبدیل اونس به گرم. یعنی من این کامل منطقش برات مشخصه دیگه. من توی دنیا میتونم یک اونس طلا رو چقدر بخرم، ضرب در قیمت دلار به ریالش کردم که معادل ریالیش رو به دست بیارم، ضرب در عیارش کردم، ضرب در وزنش کردم و تقسیم بر تبدیل اونس بگیرم که من ببرم هر 1 گرم طلا چقدر، یا حالا با توجه به وزن 8.13 گرمی که دارم میخرم ارزش سازیش چقدره. خب این در مورد نیم سکم دقیقاً همینه. به جای اون وزنی که گذاشتیم 8.13598 میذاریم 4.067. برای ربع سکه هم همینه، به جای اینکه اون عدد رو بذاریم میذاریم 2.032، وزن خودش رو میذاریم، بقیه‌اش که عدد ثابته.
خب این برای اینه که محاسبمون رو دقیق بکنیم. ولی تو بازار وقتی میخریم چرا ربع سکه گرون‌تره؟ گفتیم به خاطر اینکه برای کسی که کمتر پول داره قابلیت خرید بیشتری رو ایجاد میکنه. بله. یعنی امکان پذیر میکنه خرید.
این
رو.
یکی از دلایلشه. یکی از دلایلش هم این بوده که تو مقاطع مختلف ربع سکه توی بازار به خاطر یه دوره بانک مرکزی ضرب کرد ربع سکه رو. تو اون مقطع اصلا یه دفعه ربع سکه اصلا عجیب ترین حالت ممکنی بود، سکه داشت میرفت بالا، ربع سکه داشت میاد پایین. یعنی یه دفعه بانک مرکزی حجم زیادی ربع سکه ضرب کرد و تو بازار عرضه کرد و این ربع سکه به خاطر قیمت پایین ترش جذابیت پیدا کردن برای خرید. ولی ماهیت اصل اولیه این که چرا ربع سکه از نیم سکه بیشتره، نیم سکه از سکه بیشتره، فقط به خاطر اینکه ارزون تره و تعداد بیشتری از مردم توانایی خرید اون ربع سکه دارن. تو فرض کن مثلا میخوای دو ماه یه بار قسمتی از حقوقتو سیف کنی، تبدیل به طلا کنی برای سپر تورمی، خب تو ربع سکه شدنیه دیگه، سکه طبیعتا شدنی نیست. برای مقاصد سرمایه گذاری واقعا مثلا آدمی که میره ربع سکه میخره، خب آشنایی با ابزارهایی که مثلا تو بازار سرمایه وجود داره نداره. یعنی شما اصلا نمیخوای اصلا صندوق طلا هم اصلا فکر می‌کنی اصلا بده، کلاهبرداری هر چی، اصلا نمیخواد به حرف من اعتماد کنین. خب این گواهی سپرده سکه بخرین، بعد برین سکه‌تون از بانک تحویل بگیرین. حداقل اینجوری قیمت پایین‌تری دارین پرداخت می‌کنین برای سکه یا ربع سکه. یعنی ربع که نداره، گواهی سپرده سکه است. یا حتی در بدترین حالت طلای آب شده بخرین. یعنی اون باز معمولاً در اقتصاد ایران حباب کمتری داره، چون مبادله بین طلاسازا و بنکداراست و حباب خیلی به خودش نمیگیره.
چقدر قابل اعتماده به دلیل اون عیار؟
سخته. یعنی باید آدم حرفه‌ای باشین که یا از جای خیلی معتبر بخری. من خودم این کار نمی‌کنم. من چون خب یه سازوکاری هست که خیلی راحت با دو تا کلیک میتونم اکسپوژر به طلا بگیرم. ولی فرمولاش خیلی ساده است دیگه، همینه. حالا در مورد شمش هم اگه کسی علاقه منو بخواد حساب کنه، من ساده سازی شده شو میگم. یعنی یک تقسیم بر اون 31.103 رو 32.15134 ضرب در نرخ اون ضرب در نرخ دلار، این میشه قیمت ذاتی شمش. خیلی ساده، این میشه ارزش ذاتی شمش. حالا شما مثلا توی گوگل سرچ کنین نرخ شمش اتحادیه، ببینین چقدر با ارزش ذاتیش فاصله داره. اگه واقعا فاصله ای نداره، یعنی حداقل الان تو شرایطی هستیم که ریسک وجود کمتر وجود داره تو خرید. حتی تو ببین شمشی که تو ابعاد بالا مبادله میشه، توی اون اوجی که دلار گرفت رفت بالای 100000 تومان، شمش هم 5% حباب گرفته بود. یعنی اصلا چیز عجیبی بود. یعنی انقدر این هیجان تو بازار، ببین بازار بورس هم همین بودا. یعنی سال 99 رو بخوای نگاه کنی، وقتی که مردم خیلی دعوت شدن به خرید سهام، خب همه سهام حباب گرفته بودن، هیچ فرقی نمیکنه. انقدر این پول گنده است، نقدینگی که دست مردم بزرگه، سمت هر بازاری که میره میتونه حباب براش ایجاد کنه و اون موقع است که تو یواش یواش از اون بازار حذر کنی.
متشکرم. ما این که گفتی سه سناریو وجود داره برای اینکه توافق بشه و توافق نشود، یه گزینه سومی هم هست که حالا بهش میپردازیم، و اینکه اگر این اتفاقا هر کدومش بیفته، پیش بینی ما به عنوان یک پیش بینی در واقع شما به عنوان یک متخصص بازارهای مالی چه هست، چه اتفاقی پیش روی ما هست؟ الان دیگه نمیتونیم بهش بپردازیم. دعوت میکنم اپیزود شماره 7 رو تماشا بفرمایید. اپیزود شماره 7 اپیزود بعدی ماست که هر دو اپیزود رو ما این بار استثنان همزمان منتشر میکنیم که اطلاعات کافی بروز و در دسترس باشه. فعلا اجازه بدید که همینجا نقطه بگذاریم روی عدد و رقم و فرمولی که فرمول محاسبه ارزش ذاتی قیمت طلا هست. این بخش رو در واقع نقطه بذاریم و ببندیم. در اپیزود شماره 7 راجع به این صحبت میکنیم که چه سناریوهایی، چه اتفاقاتی رو برای ما رقم خواهد زد. متشکرم از شما که شنونده اپیزود شماره 6 پادکست ویدیوکست کیف پول بودید. ممنونم بهراد.
ممنون هستم.
روز و روزگار بر شما خوش.